شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
نشاط این بهارم بی گل رویت چه کار آید؟ تو گر آیی طرب آید، بهشت آید، بهار آید. یک تکرار قشنگ ما در بیت اول این غزل می‌بینیم. تو گر آیی طرب آید، بهشت آید، بهار آید. این همه چیز با هم میاد و یک نوع لطف خاصی داده این مطلع بسیار پرشور و پر آهنگ و موسیقی در اول غزل. و به صورت سوالی هم به کار میره، میگه که این بهار به چه درد میخوره بدون گل روی تو؟ تو وقتی باشی طرب و بهشت و بهار و همه چیز خواهد بود. البته این را هم عرض بکنم که بهار در شعر بیدل بسیاری مواقع نه تنها فصل اول سال، بلکه کنایه‌ای از زیبایی و خرمی و نشاط هم هست. چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن، به خیال قامت یار دو سه سر آه کردن. مثلا یک مورد. و اما بیت بعد، بیت دوم غزل. ز استقبال نازت گر چمن را رخصتی باشد. چقدر مصرع با شکوه و زیبایی است. ز استقبال نازت گر چمن را رخصتی باشد. اگر چمن اجازه پیدا بکنه که به استقبال ناز تو بیایه، و اینجا ناز به معنی کنایتاً به معنی معشوقی که سراپا ناز هست. استقبال ناز تو یعنی این که به استقبال خرامیدن تو ام با ناز و عشوه تو. اگر چمن اجازه داشته باشه که به استقبال تو بیایه، به صد طاووس بندد نخل و یک آیینه دار آید. به وسیله طاووس هایی که داره نخل بندی خواهد کرد در استقبال تو. نخل بندی چی بوده؟ این بوده که در مقدم کسی از گل و گیاه و امثال اینها یک تاق میبستن، مثل این تاق نصرت یا تاق زفرهایی که به استقبال افراد میبندن که همراه با گل و اینا هست. در قدیم رایج بوده، الان هم گاهی رایج هست در جایی که به فردی میخواه وارد یک جایی بشه، مسافری از راه میایه و امثال اینا، یک چیز شبیه به تاق نصرت میبندن و این رو میگفتن نخل بندی. نخل بندی در ادبیات قدیم ما به همین معنی است، یعنی همین آماده کردن اون چیزی که ما تاق نصرت می نامیم، مثلا که تاقی بوده که با گلها و گیاهان تزئین می شده. میگه که به وسیله طاووس در مقدم تو نخل بندی خواهد کرد چمن، اگر تو به چمن اجازه بدی که به استقبال ناز تو بیایه. یعنی همین طاووس ها انگار وسیله تزئین چمن خواهند شد در استقبال ناز تو. پرست این دشت از سامان نخجیر تمنایت، پرست این دشت از سامان نخجیر تمنایت. جنونتازی که صید لاغر ما هم به کار آید. یک نکته رو در اینجا عرض بکنم، در مورد کلماتی هست که در شعر بیدل گاهی برای کمک به القای بهتر معنی به کار میرن. در این مورد در جلسات مختلف ما توبت کردیم که در خیلی جاها کلمات مثل تراز، مثل نیرنگ، مثل کمین، ناز، ساز و امثال اینا یک نقش کمکی دارن برای القای بهتر معنی. وقتی که میگه سامان نخجیر تمنای تو، در اینجا که سامان یک نقشی داره برای القای بهتر این تعبیر نخجیر تمنا. نخجیر به معنی شکار هست، یعنی چیزی که شکار تو میشه، حیوانی که شکار تو میشه و تو رو شکار میکنی، که خود عاشق خودش رو در واقع نخجیر میدانه، شکار اون معشوق میشه و شکار کردن عاشق به وسیله معشوق در شعر ما بسیار رایج هست. همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر سنگ، به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد، از امیر خسرو دهلوی. میگه که نخجیر تمنای تو، یعنی کسی که شکار تمنای تو شده، شکار تو هست، قربانی تو هست و مشتاق و متمنی این هست که تو بیایی و رو شکار بکن. و حالا میگه جنون تاز بکن، یعنی با جنون بتاز در این بین و یکی رو شکار کن، شاید سید لاغر ما هم به درد تو بخور. سید لاغر در اینجا خودش هست و خب طبیعتاً کسی وقتی که به شکار میره دنبال سید لاغر نمیگرده، بلکه دنبال سید فربه و پرتوش و توانی میگرده. به همین دلیل بیدل در جاهای دیگه هم اشاره به این میکنه که سید لاغر خیلی چندان لطفی نداره. این قدر نمیدانم سیدم از چه لاغر شد، که از تصور خونم آب تیغ او تر شد. میگه شمشیر او خجالت کشید که این سید لاغر رو چجوری بیام شکار بکنم، چطوری قربانی بکنم، بکشمش. او آب شمشیر تو از این که این سید چرا اینقدر لاغر است خجالت میکشید. اینقدر نمیدانم سیدم از چه لاغر شد، که از تصور خونم آب تیغ او تر شد. یا در جای دیگه ای هم داره میگه که خیال سید لاغر انفعالی در کمین دارد، ز شرم خون من خواهد عرق کرد آب شمشیر. میگه تو یک جنون تاز بکن. حالا اینجا این جنون تازی به نوعی یک فعل محذوف هم در کنار خودش داره، یعنی جنون تاز کن، یعنی با جنون بتاز. یک نوع فعل درخواست یا فعل امر هست و بیدل از این جنس بسیار داره در شعر خودش. بسیاری مواقع وقتی که کلمه رو به این شکل به کار میبره، حالت خطابی، یعنی درخواست دارم که این کار رو بکن. خیالش بر نمیتابد شعور ای بی خودی جوشی، یعنی بی خودی جوشی بکن. خیالش بر نمیتابد شعور ای بی خودی جوشی، نمی گنجد به دیدن جلوش ای حیرت آغوشی، یعنی آغوشی باز کن. یا در جای دیگه میگه که فریبم میدهد آسودگی ای شاخ تدبیری، برنگ غنچه خوابی دیدم ای صبح تعبیری، یعنی تدبیری بکن، یعنی تعبیری بکن. در اینجا هم اینطوری است، جنون تازی، یعنی جنون تاز کن، با جنون بتاز بر من. جنون تازی که سید لاغر ما هم به کار آید. حالا این تقاضایی که برای رسیدن او محبوب هست که از اول این غزل بیان شده در این بیت به اوج میرسه. از اول میگفت که نشاط این بهارم بی گل رویت چه کار آید، بیا که تو گرایی طرب آید، بهشت آید، بهار آید. بعد به وسیله طاووس ها این چمن در مقدم تو نقل بندی خواهد کرد. و حالا میگه که بتاد که سید لاغر ما هم به کار میه. بعد از او یک بیت بسیار باشکوه و زیبای دیگر داره، میگه که به ساز ما نباید بیش از این افسردگی بستن، این ساز ما رو نگذار که افسرده بمانه، این ساز رو بنواز. خودش رو به سازی تشبیه میکنه که به وسیله اون نواختن اون معشوق هست که به صدا در خواهد آمد، و این ساز رو تو با آمدن خودت از افسردگی در بیار. به ساز ما نباید بیش از این افسردگی بستن، خرامی تازه هر گام تو مزرابی به تار آید. چقدر زیبا هست این، بگه هر قدم تو بزنی یک مزرابی هست که به تار ساز ما زده میشه. گام های اون رو به واقع مزراب هایی میدانه که بر این ساز زده میشه. در جای دیگه هم بیدل داشت میگفت که نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می پرید آواز پای یار داشت. یه نبض دل ما که می پرید این صدای پای یار می داد. نبض، پریدن نبض رو با صدای پای یار تشبیه می کنه و چقدر قشنگه. یک جای دیگه هم میگه که امروز نامم زبر یار میرسد، من گام قاصد از تپش دل شمردم. این تپش های دل ما صدای گام قاصد هست. شکفتن بس که دارد آشیان در هر بن مویت، تبسم گر به لب دزدی چمنها در فشار آید. در هر بن مو، میگه در هر بن موی تو یک شکفتنی آشیان داره، یعنی از مو، از هر بن موی تو شکفتن برمیخیزه. این تعبیر از هر بن مو یعنی از تمام وجود، از تمام هستی اون شخص. چون این محو تماشای خیال کیستم یارب، که وا کرده است فردوس از بن هر مویم آغوشی. میگه از هر بن موی من یک بهشت برخواسته و این هر بن موی کس یعنی به واقع تمام وجودم. میگه که از هر بن موی تو یک شکفتنی سر زده و تو اگر یک تبسم به لب دزدی، یعنی یک تبسم به لب بیاری، احتمالاً به لب دزدیدن اینجا احتمالاً به همین معنی است که یک تبسم رو بدزدی و روی لب در واقع رو بیاری، چمنها در فشار آید. انقدر خرمی و نشاط برخواهد خواست که جا برای چمن دیگه تنگ میشه. انگار مثل یک جایی است که جمعیت زیادی هستن و بعد با فشار و با سختی کنار هم می نشینن. میگه انقدر چمن از این تبسم تو برخواهد خواست که جای چمنها تنگ خواهد شد. و بیت بعد، ندارد موج بی وصل گوهر امید جمعیت. جمعیت یعنی آرامش، جمعیت به معنی تعداد نفوس و تعداد افراد نیست. در شعر بیدل معنی آرامش هست، به معنی به تمعنینه و آرامش رسیدن هست، اون چیزی که در موج گوهر هست. در شعر بیدل بسیار مواقع به این اشاره میکنه، خطهای روی گوهر یا مروارید رو که در دل صدف هست موج میدانه و بعد میگه مروارید موج داره ولی موج بسیار آرامی داره، با آرامش رسیده. مثل موج روی دریا نیست که مرتب در رفت و آمد و ترتب و تلاش باشه. موج گوهرم عمریست آرمیده می نازد، رنج پا نمی خواهد رفتنی که من دارم. ندارد موج بی وصل گوهر، میگه موج وقتی سر به دریا فرو ببره به اون گوهر برسه اون موقع آرامش پیدا میکنه. ما هم وقتی به گوهر وجود تو برسم او آرامش بده بهم دست بده. یعنی معشوق رو گوهر میدانه و خود رو موجی که با رسیدن به اون گوهر آرامش پیدا میکنه. ندارد موج بی وصل گوهر امید جمعیت، هم آغوشت برایم تا کنارم در کنار آیم. چه خوب استفاده کرده از تکرار کلمه کنار، کنارم به کنارم بیایی. یک جای دیگه هم داره میگه که ندانم بازم آغوشه که خواهد شد دوچار امشب. اتفاقا اینجا هم کلمه آغوش را آورده، ندانم بازم آغوشه که خواهد شد دوچار امشب، کنارم میرمد چون پرتو شمع از کنار امشب. این کنارم از کنارم میرمه، یعنی خودم از خودم فراریم، اینقدر در استرابم که در کنار خودم هم آرامش ندارم. البته در اون بیت این هم میتونه باشه که نارم میرمد چون پرتو شمع از کنار امشب. که نارم یعنی که آتشم، نار به معنی آتش و پرتو شمع آتش داره دیگه، این هم میتونه باشه. منتها بنده به قرینه این بیت که الان در این غزل دیدیم به نظرم میرسه که بیدل از کنار دو استفاده کرده، یکی کنارم میرمد، یکی که نارم میرمد. ندارد ما بی وصل گوهر امید جمعیت، هماغوشت برایم تا کنارم در کنار آیم. به برق انتظارم می گدازد شوق دیداری، میگه شوق دیدار تو مرا اصلا می گدازه، آرامش ندارم، در سوز و گداز هستم از شوق دیدار تو. به برق انتظارم می گدازد شوق دیداری، تحیر می دهم آبی خدا دیدن به بار آید. چقدر قشنگه، میگه ما تحیر آب میدم برای که دیدن به بار بیاید. یعنی یک چیز دیگه هم داشت بیدز، نمیدونم در یک غزل دیگه شبیه به این معنی رو داشت که میگفت که آینه میکاریم و دیدن درو میکنیم. چی تعبیری الان به خاطرم نیست، شاید بتونم تمرکز بکنم این به خاطرم بیاد. به برق انتظارم میگدازد شوق دیدار، تحیر میدهم آب ای خدا دیدن به بار آید. ما تحیر خودم رو آب میدم، آینه تحیر خودم رو آب میدم تا اینکه دیدن بروید. چقدر تخیل خاصی داره بیدل، یعنی اینکه دیدن رو درختی تصور میکنه که میتونه برویه، یا گیاهی که تصور میکنه که بتونه برویه. و این جالب هست، دیدن رو گیاه تصور کردن، درخت تصور کردن، یک تشبیه نسبتاً غریبی است و یک تشبیه نسبتاً انتزاعی است. اون بیت به خاطرم نیامد که صحبت از به بار آمدن و درو کردن دیدار یا دیدن یا این چنین چیزی بود. فلک هرچند در خاک عدم ریزد غبارم را، هرچند غبارم به خاک عدم بره، نابود بشه، در کنج عدم بخوابه، ولی با مجردی که تو بیایی من از خواب عدم بیدار خواهی کرد. یک بیت دیگه داشت میگفت که باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت، باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت، سرمم در گوشه چشم عدم آرام داد. میگه در گوشه چشم عدم ما خوابیده بودیم، وقتی تو آمدی با اون حرکت تو، با اون بادی که از دامن تو به غبار ما خورد، ما زندگی پیدا کردیم. یعنی در واقع ما هیچ نبودیم، این تو بودی که با ما حیات بخشیدی، زندگی بخشیدی، تحرک بخشیدی و نشاط بخشیدی. اینجا هم همین رو میگه، میگه هرچند در خاک عدم غبار مرا ریخته باشن، هرچند آسمان مرا به عدم سپرده باشه، باز هم با مجردی که آن شه سوار بیایه از جیب من، از گریبان من. جیب در شعر بیدل و در متون کهن ما غالبا به معنی گریبان هست. شهر در جیب میآید تبسم گل فروش من. و از این طرف که وقتی که گریبان شخص باز میشه، در واقع سفیدی گردن او، سفیدی پوست او آشکار میشه، به نوعی سحرگل کردن اینجا بیان میکنه. این شاعر این رو به سحرگل کردن، یعنی دمیدن سحر تشبیه میکنه، چون سحر هم سفید هست. سحرگل چیند از جیبم، از جیب ما گریبان ما اینقدر خرمی و اینقدر نشاط خواهد ایجاد شد که سحر میایه و از اینجا گل میچینه. یک جای دیگه هم داشت، نفس از تو صبح خرمن، نگاه از تو گل به دامن، نگاه ما از تو گل به دامن خواهد بود. نفس از تو صبح خرمن، نفس ما از تو صبح خرمن خواهد بود. نفس از تو صبح خرمن، نگاه از تو گل به دامن، تو یان که در بر من تهی از من است جایت. سحر گل چیند از جیبم، دمی کن شه سوار. چمن تمهید حیرت رفته بود از چشم مشتاقان، میگه از چشم مشتاقان چمن تمهید حیرت رفته بود. چمن تمهید یعنی سرشار از چمن، همراه با چمن. تمهید هم از اون کلماتی است که به معنی مقدمه است، ولی به معنی این هست در شعر بیدل بسیاری مواقع که یعنی همراه با چیزی. میگه یک چمن از حیرت رو با خود برده بود از چشم ما وقتی رفته بود، و حالا وقتی بیایه چی میایه؟ کنون گلچین چندین نرگسستان انتظار آید. انتظار خودش رو به نرگسستانی تشبیه میکنه که اون معشوق رو میایه و اینا رو میچینه. انتظار ما رو در واقع خواهد چی؟ گلچینی انتظار ما رو خواهد کرد. انتظار رو به نرگس تشبیه میکنه. از جهت یک ارتباطی هم بین نرگسستان و انتظار هست، چون آدم در انتظار معمولا چشم میکشه به دیدن کسی و چشم میدوزه برا، و چشم معمولا به نرگس تشبیه میشده. یاد ما کن گر به سیر نرگسستانت سریست، رنگ بیماران چشمت زرد پیدا کردن. از طرف دیگر نرگس گلی است که رنگ زرد داره و به همین دلیل بعضی مواقع بیمار به نرگس تشبیه میشه. و طوری که خانم یاسمین شیخ هم فرمودن، عطربوی نرگس هم از این تداعی میشه. بله این هم میتونه باشه. و یوسفستان، نرگسستان، جناب میرابالقاسمی هم اشاره کردن، از این نوع ترکیبات با استان بیدل بسیار به کار میبره. با کده، علم کده، هوس کده، یعنی اسم جایی ساختن به وسیله اسامی دیگر. با اضافه کردن پسوند کده، با اضافه کردن پسوند ستان و امثال اینا. یک جای یوسفستان هم بود، اتفاقا بیتش الان به خاطرم نمیه. بله یوسفستان که جناب میرابالقاسمی اشاره کردن، بیت خودم به خاطر داشتم داریم. چمن تمهید حیرت رفته بود از چشم مشتاقان، از چشم ما رفته بود، و حالا کنون گلچین چندین نرگسستان انتظار آید. نرگسستانی که میتونه خاطر دوری از او بیمار و زرد هم تلقی بشه و چشم انتظار را هم تدایی بود. شب آمد بر سر دوران. جالبه، دوران، دور با الف و نون جمع بسته. دور یعنی کسی که دور هست از او، معشوقه کار زبانی است. شب آمد بر سر دوران، سیاه شد روز مهجوران. خداوندا کی آن خورشید قربت اختیار آید. میگه بر سر کسانی که دور هستن شب آمد دیگه، شب شد زندگی بر سر اونا. و روز مهجوران، مهجور یعنی کسی که در هجر هست، از هجر میاد. روز مهجوران هم سیاه شد. خدایا او خورشیدی که غربت اختیار کرده کی خواهد آمد؟ خورشیدی که رفته به غربت. کلن این غزل انگار در استقبال یک مسافر هست، یک مسافر که معشوق شاعر میتونه باشه. شب آمد بر سر دوران، سیاه شد روز مهجوران. خداوندا کی آن خورشید غربت اختیار. هزار آینه از دست دعایم میزند سیقل. میگه دستهای دعای ما داره آینه ها رو سیقل میزنه. تعبیر قشنگیه، دست دعایی که بلند میکنیم انگار آینه رو به وسیله این سیقل میزنیم. آینه هم وسیله دیدار است. وقتی آینه رو سیقل میزنیم یعنی اونو پاک میکنیم، پاکیزه میکنیم، از زنگار میزداییم برای اینکه جلوه و معشوق در این آینه بیفته. بله جناب میرابالقاسمی بیتی آوردن که یوسفستان داره. یوسفستان است عالم تا به خود پرداختیم، در کف شوق انتظار کلک بهزادیم. شب آمد بر سر دوران، سیاه شد روز مهجوران. این مصرع اتفاقا با این سخن خانم ریاضی گرامی هم پیوند میخوره. مهجور و هجر. خداوندا کی آن خورشید غربت اختیار. ها به بیت بعدی بودیم. هزار آینه از دست دعایم میزند سیقل. دست دعا ره وسیله برای سیقل زدن آینه میزنه، آینه ای که برای دیدار هست. هزار آینه از دست دعایم میزند سیقل، که یارب آن پری رو با من بیدل دوچار. در مورد دوچار یک بار در گروه بحث شد، در گروه بیدل که داریم در تلگرام. این را هم عرض بکنم که یک گروهی به نام کلید در باز در تلگرام هست که اونجا علاقمندان بیدل حضور دارن و شعرهای بیدل خوانده میشه و صحبت میشه و اینا. گروه تلگرامی است. در اونجا یک بار بحث شد که این کلمه دوچار معنی منفی داره و بعد بیدل در یک جای یاد آورده بود دوستان شک داشتن این معنی مثبت داره یا منفی، و میگفتن چرا بیدل رو به معنی مثبت به کار برده. بنده اونجا عرض کردم که بیدل در بسیاری مواقع مواجه شدن با چیزی رو دوچار شدن میدونه، و مواجه شدن با پدیده خوب هم میتونه باشه، این دوچار چیز خوب بودن. از جمله در همین بیت که میگه آن پری رو با من بیدل دوچار آید. دوچار به معنی نیست که مثلا دوچار مصیبت بشه، دوچار بیماری بشه یا امثال اینا. دوچار، بله دوستمون هم اشاره کردن، دوچار باید بود. دوچار یعنی عاشق که در شعر مسافر سهراب سپهری است. هزار آینه از دست دعایم می زند سیقل که یارب آن پری رو با من بی دل دچار. آینه ها در اشتیاق هستند که آن پری رو دچار این بی دل بشه. بله فرمودن که یک روایت هم داریم که هزار آینه از دست دو عالم می برد سیقل. بله در کتاب دیوان بیدل چاپ کابل دو عالم آمده. منتها به احتمال قوی اون اشتباه تایپی یا استنساخی بوده و در دیوان طباطبایی غزوه به صورت دعایم هست. دعایم. بنده البته در کتاب گزیده غزلیات بیدل هم فکر میکنم این رو اصلاح کردم و دعایم ساختم. چون خیلی تقریبا واضح بود که این دست دعا باید باشه. بعد که الان دیوان طباطبایی غزوه رو دیدیم دیدیم که بله واقعا دست دعایم هست. و در دیوان کابل فکر میکنم میبرد سیقل. بله شما هم اشاره کردید که میبرد سیقل هست. خب دوستان دیگه کم کم به پایان این جلسمون میرسیم. اگر دوستان نکته ای دارن یا میخوان حضور پیدا کنن در این گفتگو و صحبت بکنن در خدمتشون هستیم، وگرنه کم کم خداحافظی خواهیم کرد از دوستان.